بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسمین الظالمین. در ارتباط با قانون سب النبی و اهانت به مقدسات از نظر قانونگذار جمهوری اسلامی یه نکته ایمان که علی رغم تلاش دیروز من که این بحث رو تمام کنیم ولی باقی ماند، اجازه بدید اینو سریع عرض بکنیم و موج بحث رو و فضای بحث رو عوض کنیم. در اون متن قانون که دیروز با هم خواندیم آمده بود که اهانت به مقدسات پیامبران، ائمه، صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر مشمول ساب حکم ساب و نبی باشه حکمش اعدامه، و الا یعنی اگر مشمول حکم ساب و نبی نبود از 1 سال تا 5 سال زندان داره. ببینید این عبارت اگر مشمول حکم ساب و نبی باشه یعنی چه؟ این اگر، این جمله شرطی اگر، آیا قانونگذار تردید داشته و تردیدش رو اینجوری ابراز کرده؟ مثل کسی که حکم مسئله رو نمیدونه ها، یا مثلا حکم رو میدونه نمیخواد الان وارد بشه. بله، مثلا سوال میکنن از دیه ذمی، میگه اگر حکم مسلمان بهش بدین 100 شطور، اگر ندین مثلا 800 درهم. یعنی قانونگذار تردید داشته اینجوری گفته، گویا نمیخواسته وارد بشه، گفته اگر تحت اون حکم ببریمش حکمش اعدامه، اگر نبریم تحت اون حکم 1 سال تا 5 ساله. یعنی میگیم این نمیخواسته تقسیم کنه، این اگر برای تردیده نه برای تقسیم. حتی ممکنه تعجب کنه که این اگر باشه این چه قانونی شد، اینجور که قانون نمی‌نویسن که قانونگذار نباید شک داشته باشه. متاسفانه قانونگذار ما به خاطر عجله‌ای که داشته و اینجور مطالب از این چیزا گاهی دیده میشه تو کارش، یعنی این رو بعید نشمارید، ولو فی نفسه البته بعیده. ما با این که انتظار میرفت مثلا بعد از انقلاب خب قوانین خیلی روشن اون بایسته های تقنین درش مراعات بشه، برعکس به خاطر اینکه بالاخره افرادی عجله داشتن یا موقت بوده گفتن بعدن نهادهای پژوهشی رو اینا کار کنن، اینجوری شده خلاصه. البته حالا ما اصرار نداریم بگیم این مراده، حتی اینو شما فرض کنید خلاف ظاهر بگیرید از باب حسن ظن به قانونگذار، بگیم نه، نظر قانونگذار به تقسیمه، یعنی واقعا میخواد تقسیم کنه، بگه اهانت به مقدسات، به ائمه، به سایر انبیا، به حضرت زهرا سلام الله علیها 2 رقمه، بعضیش مشمول حکم ساب و نبی میشه حکمش اعدامه، بعضیش نمیشه حکمش 1 سال تا 5 سال حبسه. یعنی میخواد تقسیم کنه. البته باز هم حالا این مثلا حسن ظنه ها اینجور بگیم، خب سوال اینه که کجا مشمول حکم صاحب النبی میشه؟ سوال حالا ما نگیم قانونگذار تردید داشته و این اگر تردید نیست، اگر انقسامه، خب حالا کجا مشمول حکم صاحب النبی میشه؟ آیا منظور اینه که اگر سب اونا به سب پیغمبر برگرده اینه منظورش؟ یا نه؟ چون ممکنه کسی اینجور بگه مشمول حکم صاحب النبی یعنی به یه نحوهی به رسول خدا برگرده. مثلا حالا ما سب جناب موسی علیه السلام یه نفر بکنه که رو به پیغمبر ما برمیگرده، میشه مثلا یه جور ناسزا بگه که به پیغمبر برگرده، ولی به هر حال ابهام داره واقعا. حالا جالب اینه که قانونگذار راجع به خود سب النبی هیچی نداره. من گفتم شاید من پیدا نکردم، یه مقدار گشتم، بعد با دوستانی که در حقوق جزا کار کردن و تخصص دارن گفتن همین ماده هست. حالا اگر یه جای دیگه مثلا قانونگذار در یه ماده‌ای توضیح داده بود، اون رو قرینه اینجا قرار میدادیم، قرینه اینجا قرار میدادیم، مفسر اینجا قرار میدادیم. ولی تا الان بنده اطلاعی که بنده دارم قانونگذار جایی راجع به سب نبی مستقلا صحبت نکرده. حالا اگر دوستانی هستن که تو این قسمت کار کردن صدای منو میشنون، اگر سراغ دارن بگن که ما حرفمونو پس بگیریم، ابا نداریم، بنده پیدا نکردن هیچی. آقا این یه چیز مبهمی شد. عرض کردم اگر بگیم داره مرددانه میگه که هیچ، اصلا به درد نمیخوره. اگر نه داره انقسام رو میگه، خب اولی سوال اینه که کجاست که مشمول حکم صاحب النبی میشه و کجاست که نمیشه؟ آیا منظور اینه که به سب نبی برگرده؟ بله، مثلا در مورد صدیقه طاهر سلام الله علیه ها ممکنه کسی یه جور ناسزا بگه علیاذ بالله که پیغمبرم بره زیر سوال، یعنی جسارت پیغمبر باشه. اما خب خیلی هاش مشکله برش بگردونی. به علاوه این یه احتمال ما داریم میدیم، قانون که میدونید نمیتونه با احتمال و اگر و مگر و انشاءالله و ماشاءالله. لذا من یه مقداری گاهی آدم به این قضاتم حق میده که واقعا نتونن از اینجور قانون نویسی در بیارن. اینجور قوانین نویسه همین نتیجه هست. حالا بگیم اون دقت های طلبگی رو اونا نمی کنن، بسیار خوب، ولی بالاخره باید بفهمن دیگه. به نظر این ابهام در این قانون هست. حالا نمیدونم دوستانی که این قسمت رو کار کردن و پیشنهاد شو دادن الان گفتم بتونه این قانون مجازات هنوزم داره اجرا میشه، ولی با نگاه جدیدی چند تا تیم کار کردن و الان تا اینجا که من خبر دارم لایحه‌اش در مجلسه. آیا به این ماده 513 کاری صورت گرفته یا نگرفته من خبر ندارم، ببینیم حالا بعدا چی بیرون میاد. من فکر میکنم دوستان از اینجا بگذاریم. ببینید ما 3-4 جلسه پیش که وارد بحث سب النبی عملا هم البته اینقدر توسعش دادیم، شد سب المقدسین و المقدسات. اینطور شد دیگه، سب المقدسین و المقدسات، سب پیغمبر و ائمه و صدیقه طاهره، بعدم سبق زمان مقدس، مکان مقدس، بقاء متبرک، قرآن کریم، کتب آسمانی، اینجور بگیم بهتره. تا الان اگر ملاحظه کردی کار ما بیشتر تتبع بود و میشه گفت به قدری که دیگه نیاز به زیاده نبود لا مزید علی، با افکار آشنا شدید. ما شاید نزدیک به حدود 10 نفر خود جواهر نماینده چندین شخصیت بوده، هی آورد آورد، بعدش هم از بزرگان دیگه روشن شد. در واقع میتونم بگم سب نبی مسلم انگاشته شد وجوب قتلش، سب ائمه مسلم انگاشته شد غزف حضرت زهرا سلام الله علیها خصوص قصد مسلم انگاشته شد، ولو بعضی مطلق سب رو گفتن. راجع به بقیه انبیا باز بعضی از تردیدها بود از صاحب جواهر، ولی خب تو بعضی از کلمات خیلی روشن. بحث بنات النبی، ام النبی، اینا دیگه یواش یواش از صحنه رفت بیرون تقریبا، و تو کلمات مثلا بعدی ها چیزی مشخص ندیدیم. این به قول عرب ها المستشف، اونی که شفیف و شفاف میشه در آبود ایناست. ولی خب میدونید در بحث خارج فارغ از جستجو از اقوال، آنچه مهمه اسناد مسئله است، لذا باید وارد اسناد بشیم. بحثم میدونید بحث مهمیه، الان رنگ سیاسی اجتماعی به خود گرفته، غیر از گذشته است، قطعنی که از مسائل اجتماعی است، یه مسئله سیاسی است، یه مسئله مذهبی است، گرچه اینا قسیم هم نیستن. بنابراین خوبه که حالا که وارد شدیم دیگه این مسئله رو بررسی کنیم، با توجه به که دیدید آقایون وارد نشدن، و عجیب به شما عرض بکنم حتی اونجایی هم که وارد شدن با سرعت، مثلا آقای خویی که بالاخره بعد از کتاب‌های دیگه هست، ایشون تقریبا کمتر از یک صفحه، حدود یک صفحه، اونم کل مسئله و مبانیشو، نه که فقط فتوا باشه ها، کلش، مثل تحریف که خب اصلا مبانی نداره، امام وارد نشده، دیگران هم که وارد شدن به اختصار، در حالی که میطلبه تحقیق خوبی صورت بگیره. ببینید در مسئله ما برای اینکه متهم نشیم مثل بعضی ها که متهمن سراغ از قرآن نمیگیرن، فوری میرن سراغ روایات، خب ما معمولا دیدید ابتدا مسئله رو از نظر قرآن بررسی میکنیم، بعد از نظر سنت، عقل و عقلا و اجماع و ضرورت‌های فقه. این آخری معلوم شد تا حدودی، این اجماع و ضرورت و اینها معلوم شد چه مقدارش مثلا علی اجماع به قسمه برش دلالت میکنه، چه مقدار نه. عقل و عقلا بذارید اصلا ممکنه بگیم اینجا جای داوری عقل نیست به طور مطلق، میمونه قرآن و سنت. وقتی من اینجور فاصله میگیرم شاید به مناسبتی به عقل برگردیم، اما مسلم به طور مطلق نمیتونیم بگیم. این رو داشته باشید. ببینید من قرآن واقعش چیزی پیدا نکردم از قرآن که یفید المقام. در قرآن البته راجع به احترام پیامبر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی که جهر بعضکم بعضا، اگه درست خوانده باشم آیه رو، می اومدن مثلا داد می زدن از پشت خانه، همون اسم حضرت هم می بردن بدون مثلا احترام، یا ان الذين ينادون که من وراء الحجرات، چه قرآن میگه بالاخره حریم نگه دارید، چه وضعیه شما دارید. خب یا مثلا آیاتی که نهی از مخالفت با رسول میکنه، اطاعت رسول رو مطرح میکنه. اما ببینید اینا بنا نیست چیزی ازش راجع به سبب النبی و اونم قتل سبب النبی. خب ما در مقامی نیستیم که احترام پیغمبر لازمه یا نه، که این که بحث نداره که، ولی مردم هم بخواهم ما اینجا جلسه گرفتیم که احترام پیغمبر لازمه یا نه، دیگه اون یک قرون چند ریال سهم امام که مثلا نمیدن دیگن طلاب کی دارن بحث میکنن. خب اینا که بحث نداریم که، ما بحث قتل و وجوب قتل و جواز قتل. اجمالا دوستان من چیزی از آیات نصیبم نشد در عین حال، پرونده باز باشه اگر شما از خودتون از کسی چیزی پیدا کردید در این ارتباط، خب میگید اضافه میکنیم، هیچ ابهام نداریم، برگردید. مهم عمد آقایون سنت معصومینه. البته میگه که ما به سنت راه نداریم، باید بیان سنت رو که همون روایات باشه، روایات مبین سنته، ولا ما نه صوت ائمه رو الان داریم ضبط شده، نه عمل معصوم رو داریم، نه تقریر معصوم رو که ببینیم از نزدیک. لذا سنت باید از طریق روایات به دست بیاد. پس دلیل اصلی ما سنته که از طریق روایات بیان شده. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. من باز به شما عرض بکنم دوستان، ببینید من یه وقتی گذاشتم اینجا رو مسئله 13 تا روایت معتبر و غیر معتبر که به کار می اومد از دو سه جای فقه، از دو سه جای فقه من سراغ داشتم. البته روایات بیشتر از ایناست، ولی چیزی نیست که جهت مسئله رو عوض کنه. مثلا در بهار یک سری روایات ضعیف هست که همیناست که اونجا به گونه هایی نقل شده. ولی اگر شما ببینید این تتب عرض کردم براتون تو بحث مکاسب محرمه که میدونی کسی وارد این بحث ها نمیشه، آقایون سریع عبور کردن این که مکاسب محرمه. خود شیخو نگاه کنید چقدر بحث کرده که ما یک ساله داریم نزدیک به داره سالم تموم میشه، کمتر از نصف صفحه. دیگران هم یه چیز در همین حدود، کمی بیشتر اندک. در بحث قصف هم همینه، در بحث قصف هم اینجور نیست که مفصل پرداخته باشن، با اینکه اونجا انتظار میره. ولی در این حال من از شما کمک میخوام، اگر روایتی یا روایاتی پیدا کردید که در مسئله جهت میده و سندی داره ولو احتمال صحت سند بدید، بگید ما میاریم تو بحث. من در حد تتبع خودم دارم عرض میکنم، از شما کمک میخوام. ببینید اولین روایت معتبره علی ابن جعفره. به شما عرض بکنم روایاتی که نیاز به سند داشته ما سندشو آوردیم. اینا چون بر عموم مبانی رجالی سند معتبر بوده، من دیگه نخواستم وقت کلاس رو بگیریم، اما گاهی هم البته نیاز به بحث داشته آوردم. اینم یه وقت نگید چرا بعضی از اسناد اومده بعضی ها نیامده، این نیاز به سند نداره، معتبره هست، صحیحه هست. میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام، جناب علی بن جعفر از پدر بزرگوارش نقل میکنه که بله آقا فرمودن امام صادق اخبرنی ابی ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پدرم خبر داد که رسول خدا فرمود، رسول الله قال که الناس فی اسوتون سواءن یا سواءن من سمع احدا یذکرنی فالواجب علیه ان یقتل من شتمنی ولا یرفع الی السلطان والواجب علی السلطان اذا رفع الی ان یقتل من نال منی. جسارت، ولی بذارید من به خاطر بعضی ملاحظات ترجمه کنم. رسول خدا فرمودن که مردم در من الگو دارند. ببینید اسوه تو فارسی با عربیش فرق میکنه. تو فارسی ما معمولا به خود شخص میگیم اسوه، اینطور نیست؟ میگیم علما اسوان، اسوه زنها فاطمه زهراست مثلا، زنها باید حضرت زهرا رو اسوه خودشون قرار بدن، یعنی معنا میکنیم به نمونه، شخص نمونه، یعنی شخصی که میشه ازش الگو گرفت، یعنی به الگو معنا میکنیم و تطبیقش میدیم به شخص، اینطوریه دیگه. ولی به شما بگم این عربی کلمه این نیست، در عربی کلمه به خود شخص نمیگن اسوه، به اون چه که در شخص هست. مثلا در پیامبر گذشته، کرامت، عفوه که میشه یاد گرفت. اون مکارم اخلاقی که انسان میتونه از دیگری کپی برداری کنه به اون میگن غصه. در قرآن ببینید لکم فی رسول الله چی؟ قصوتان حسنه. نمیگه ان رسول الله قصوتان لکم، میگه لکم فی رسول الله قصوتان، برای شماست در رسول خدا مکارم اخلاق، محامد، آراء محموده، محسنات که میتونید ازش الگو برداری کنید. حالا اگر یه چیزی باشه که انسان نتونه الگو برداری کنه، مثلا شجاعت فوق‌العاده، علم غیب، اونو نمیگن اسوه، ولو ممکنه کمالم باشه. اما اگر یک مکارم اخلاقی، محاسنی، آراء محمودهی باشه، هنجارهایی باشه که قابل کپی برداریه، اینو میگن اسوه. لذا اینجا فیم بخونید، یه وقت فی نخونید، مردم در من الگو دارن. این عین همون لکم فی رسول الله اسوتون حسنم، همم مساوی هم مستوون. اگر حال بگیریم مستوین مساوی هم در این الگوگیری، اگر خبر بگیریم سواون میخونیم و هر دوش هم میتونه باشه. خب
استاد پس که الناس هم باید بشه لناس، مثل همون سیاه آیه بشه لکم یعنی لناس.
مردم در شما الگو دارند، بله، یا برای مردم در رسول خدا الگو، چون فرق نمی‌کنه که، اونم باز خبر میشه. بله، مردم در شما الگو، برای مردم در من الگو دارن، اینجوری بله الگو دارن. الناس فیه اسوتون، این اسوتون خبر ناس نیستا، فیه اسوتون اسوه ای در من هست که مردم اونو دارن، اینطور میشه دیگه. نه لازم نیست، میتونه باشه لکن فی رسول، اما لازم نیست. اگه خبر میگرفتین اون وقت میخواست، لذا خبرشو سواون من میگیرم. چنانچه فی اسوتن هم مبتدا و خبر میتونه خبر باشه یا حال باشه. حالا در هر صورت اجازه میدم رد بشم. من سمع احدم یذکرنی، کسی که بشنود یه نفر رو که من رو یاد میکنه، منظور یاد به خیر که نیست، ذکر سوءه، یذکرنی به سوءن. حالا اینجا مثلا بگیم اعم از سب، یا نه همون ذکر به سوء سب حساب میشه. اون چه مسلمه مراد یاد به بدیست، پس واجب است بر اون شنونده بکشد اونی که شتم من کرده، شتمنی. پس معلومه یذکرنی یعنی یشتمونی، شتمان که همون معنی سبه دیگه. و نبرن پیش سلطان و امام، و اگر بردن بر سلطان است که من نالمنی رو بکشه. نالم اینه همون سبه. اینا همش عبارت ها عوض میشه، ذکرنی، یذکرنی، نالمنی، شتمنی. خب دوستان ببینید این حدیث اولا داره که صرف ذکر بد و سب بشد نداره که مثلا این کارش باشه، تکراری باشه، با یک بارم صادقه. ضمناً دلالت میکنه بر وجوب، بگید آقا قصد داله بر وجوب هست یا نه؟ چرا یواش میگید؟ بله بلند بگید دیگه، واجب علیه. بله خب ببینید، از الواجب علیه، از کلمه واجب وقت چیزی در نیارید، من همین میخواستم بگید که بعد واجب یعنی ثابت، یعنی اونچه که ثابته. خب معلوم نیست به معنی وجوب اصطلاح فقهی الان باشه، ما یه اصطلاح الان داریم واجب ببریم 1400 سال پیش تو کلام پیغمبر، این مشکله. ولی یه چیز به شما بگم، اولا روایاتی بعد داریم که اون ازش وجوب در میاد، همین وجوب اصطلاحی ها. به علاوه در اینجا ببینید قطع اگر از حرمت در بره میره به چی؟ میره به وجوب. بعضی چیزا هست که از حرمت که در بره دیگه بینابین نداره. مثلا فرض کنید یه مسلمانی که تا یک ساعت قبل خونش محترم بود، یا یک ذمی که خونش محترم بود، حالا سایر افراد رو نمیگیم، یک مسلمان یک ذمی که خونش محترم بود فحش به رسول خدا داد، خب اینجا بگیم قتل جایز شد. این باید یک مصلحت ملزمه ای بیفته رو اون مفسده قد که اونو بزنه کنار. این تا یک مصلحت لازم و تحصیل نباشه بگید آقا نمیتونه اون حرمت رو بزنه کنار. اگه مصلحت هم لازم و تحصیله که وجوبه دیگه. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا بگن آقا ورود به حریم خصوصی مردم جایز نیست مگر برای امنیت کشور. خب بعد بگیم یعنی جایزه، نه دیگه مثل سر زدن به حریم خصوصی مردم، ورود به حیات خلوت مردم بین واجب و حرامه. اگر مصلحت ملزمه نداشته باشه حرامه. بی خود کسی تلفن مردم رو کنترل کنیم، موبایلش رو کنترل کنیم، ماشینش رو بازرسی کنیم، ایست بازرسی بذاریم، چه حقی داریم؟ حکومت چه حقی داره؟ ولی اگر نه، امنیت شهر، امنیت کشور اقتضا میکنه، نمیشه بگی جایزه. ولی به شما بگم ما در بحث‌های حکومتی عموما یا واجب داریم یا حرام. جواز خیلی کم داریم در امر حکومتی. در اینجا میگیم آقا قتل چیز حرامه، اگر فحش داد قتل جایزه، جواز آن اباحه ها. نه، سنخ اینجا اقتضا میکنه که ما اگر از حرمت دست برداشیم بریم به طرف وجوب. مثل اجرای حد، اگر گفتن آقا اگر کسی هیچ مسلمان حق نداره، هیچ همه باید محفوظ باشه مگر زنا کند که باید 100 ضرب شلاق بخوره، یعنی جایز 100 ضرب شلاق بخوره، نه این از حرمت شلاق میره به چی؟ میره به وجوب. چنانچه از وجوب مجددا میره به حرمت. حالا یه نفر 100 تا زده بگه اون 98مش من دلم نچسبید، روز یکی دی محکم بزنم، اون بیخود میره به حرام. این هم همینطوره. حالا علیه رو هم میتونید قرینه بگیرید، فلواجب و چی؟ علیه. پس ببینید اولا عجله نکنید، بعضی روایات بعد رو داریم که ازش وجوب در میاد. ثانیا سنخ اینجا چیزی نیست که اگه از حرمت در بره بره به جواز، باید بره به طرف وجوب. و خود علیه هم میتونه معید باشه. من علیه رو الزاما نمیگم دلیل. خب چی؟ نه دیگه اونم همینطوره، اونم همون واجبه، همون حکم داره قهرم، اونم همه حساس رو میاد دیگه، شبه و جوابش میاد. ضمناً به شما عرض بکنم این حدیث از احادیث نیست که دلالت میکنه مراجعه به حاکم لازم نیست، یعنی از حدودیه که دادرسی نمیخواد، تشکیل محکمه نمیخواد و حکم قضایی نمیخواد. اینطوریه دیگه.
حتی در زمان حکومت اسلامی
بله
فرق
نمی کنه، اطلاق داره دیگه. اتفاقا زمان پیغمبر حکومت اسلامی بوده دیگه، اگه اینطور بود از زمان گفتن سری بیاد به من بگه تا من داوری کنم بره. اصلا این مال وقتیست که حکومت اسلامی بوده، پیغمبر در رأس حکومت بوده. خب اینطور نیست که به هر بهانه بعد باید ثابت کنه، لو بره پدرش در میارن.
دیگه شاهد کافی نداره که نمیشه ثابت بکنه بکشه.
این که قطعیه، اون که واسه اثبات دادرسیش که دیگه این اطلاقگیری همون بنده خدا اتوبوس هست که معلومه که تو دادرسی باید بتونه ثابت کنه.
تو دارن بعضی فتواهایی که اگر نمیتونه ثابت کنه هم بکشه، اونجا هم اعلام میشه، یعنی قاضی هم باید اعلامش کنه، قصاصش کنه.
یعنی اگر خوف جان داره چیز بکنه واجبه، یعنی نه این یه لعنت در شیطان بگی درست میشه. این از همون اوهام باشه، ما همون حرف همونجا میزنیم فرق نمی کنه. یعنی بگیم حکم حکومتیه، خب این منسمع عموم داره، منسمع. حدیث بعدی هم شک رو برطرف میکنه، حالا اگه احیانا شک دارید اون حدیث بعدی برطرف میکنه. خب معتبره محمد ابن مسلم رو داریم، دقت بفرمایید. قلت لعبی جعفر علیه السلام ارعیت، این من یه سفارش بکنم دوستان، انشاءالله بعدن تدریس دارید. واقعا گاهی انسان گلایه میکنه از بعضی از بزرگان هیچی. ما گاهی مثلا چندین سال درس نخونیم، یک حدیث خونده نمیشد تحلیل بشه، بررسی بشه، عدله. خب اینا بحث داره واقعا، اینجور نیست که همینطور هی رد بشه، و این انشاءالله یاد بگیریم برای دیگران. معتبره محمد ابن مسلم میگه خدمت آقا امام باقر عرض کردم، ارعیت لو ان رجلا الان سب النبی ایقتل؟ قال ان لم تخف على نفسك فاقتله. اخبرني، ارعیت اسم فعل دیگه نه فعل ماضی، به من بفرما، خبر بده اگر مردی، اگر انسانی در این دوران، دوران امام که مثلا پیغمبر نیست، سالها گذشته، خصوصیت حکومت هم ممکنه ما رو گیر بیاندازه، و بگم به شما اهل تسنن صاحب النبی رو واجب القتل یا جایز القتل نمیدونستن، خب اون فتاوا حاکم بوده، این رو ائمه بیشتر دنبال میکردن، تو روایات هست. لذا گویا محمد ابن مسلم میگه الان که اون فتاوا هست، حکومت اینجوریه، سالها از زمان رحلت پیامبر گذشته، آیا الان هم اگر کسی سب نبی کنه کشته میشه؟ گویا محمد بن مسلم اصل حکم قبول داشته، بالاخره شاگرد امام هست، از خصیصینه، میدونه حکم الهی اینه، منتها میگفته شاید مقطعی بوده، نه مثلا جاودان به اصطلاح و فرازمان. آقا فرمودن اگر خوف جان نداری جان خودت رو بکش او رو. ببینید در این حدیث آنچه که روشنه که دیگه حکم حکومتیش نمی کنه که مال زمان پیغمبر رو بنابرای مسالهی، نه میگه الان هم همینطوره. بعدم فقط خوف بر جان رو مطرح میکنه، خوف بر مال و ارز و اینا توش نیست، اونم جان خود قاتل، درسته؟ نداره مثلا اگر بر جان همسایه، بر جان همسر، حالا ممکنه احادیث بعدی بگه، اما این دیگه نمیگه، این میگه خودت اگر خوف بر جان خودت نداری بکش او را. خب اینجا دیگه دوستان شبهه‌ای در وجوب بگید آقا نداریم، چون فعل امره، فعل امره که ظاهر در وجوبه، اینو بگیم یا نگیم به نظر شما؟ ببینید اینم برای کسی که میخواد شک درست کنه، اینم میتونه تا توهم، بگه اینجا در مقام توهم حضره، لذا داله بر وجوب نیست، داله بر وجوب نیست، چون مقام توهم حضره. طرف میگفته جایز نیست، امام گفتن نه بکشش، یعنی میتونی بکشی. میدونید که میگن صیغه امر بعد از حضر یا حتی توهم حضر بفرمایید داله بر وجوب نیست. ولی به شما عرض بکنم، اولا ما در اصول سالهای قبل، حالا اگر کسی تو جمع ما باشه، ما اونجا عرض کردیم که امر بعد از حضر حتی و توهم حضر داله بر وجوبه. این آیه که معروف شده امر بعد از حضر و توهم حضر داله بر وجوب نیست، ما در بحث خودمون ادلهش آوردیم، نقدم کردیم، آخرش هم به این نرسیدیم. خب البته این یه چیز مبنویه، برای کسی که مثل ما مبناش اینه به درد میخوره، ولی خب مشهور اینو نمیگم. ولی
امر حرمت داره؟
امر حرمت داره یعنی چه؟ وجوب داره؟
امر حرمت داره؟
خب بله دیگه، اگر گفتیم وجوبه بله، ترکش حرمت داره دیگه، بله همین داره میگیم. ببینید اینجا باز همون حرف اقتلهای در اینجا نمیتونه به معنای جواز باشه، این اگر از حرمت در بره میره به وجوب. بالاخره این مورد طرف ممکنه مسلمان باشه، ذمی باشه که خونش محترمه، خب این نمیشه بگی قتل جایزه، میتونی هم نکشی، نه این اگر شد باید از بین بره، از حرمت میره به وجوب. این همون حرفی که زدم. ضمن این که ببینید یه چیز جدید، محمد ابن مسلم توهم حضر نداشت، می دانست قتل صاحب النبی در یه مقطعی جایز بوده یا واجب بوده، بالاخره یه چیزی می دونست، لذا میگه الان چه حکمی داره. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم امام میخوان رفع توهم بکنن، نه، محمد مسلم آگاهی داره، میخواد بگه این مثل قبله، امام میگن آره مثل قبله، قبلا وجود داشت الان هم داره. در هر صورت حالا این چند تا جوابی که ما عرض کردیم، دو سه تا جواب، بعضی هاشم که درست باشه کفایت میکنه. بذاریم من حدیث آخرم تو این برگه بخونیم. عرض کردم به دوستان اصول من فردا نیستم محضر شما، یه مسافرت تهرانی داریم، انشاءالله پس فردا بحث فقهمون هست مثل اصول. این هم بذارید بخونیم. سه، معتبر هشام ابن سالم، بله این اشتباه تایپ شده، یعنی من اشتباه نوشتم، هشام ابن هشام نوشتم درسته؟ با هم چیز که ظاهرا نداریم، هشام ابن سالم اصلاحش کنید. میگه خدمت آقا عرض کردم، ما تقول فی رجل سبابت لعلیین علیه السلام، راجع به مردی که سبابه است، یعنی بسیار زیاد. اون بسیار اول به خاطر صیغه مبالغش میگیم، زیادش هم به خاطر تای تانیثی که برای مبالغه است. سیابین که دو تا مبالغه داره، یکی خود صیغه، یکی هم اون تای تانیث که اونم برای مبالغه است. چه میگی راجع به مردی که بسیار زیاد سب میکنه مولا رو؟ آقا فرمودن حلال و دم بلا، البته لولا انت ام بریعا، اگر گیر نیندازی یک انسان بریعی رو، یک انسانی که خونش هدر نیست بریعه، اگر این طور نباشه کسی گیر نیفته حلال و دم. آیا حضرت میخوان بگن یعنی اگر یک کسی دیگه از بستگان خودت، یا نه میخوان بگن اگه وقت اشتباه نکنی، لولا انت امه، اگر درگیر نکنی بری ای رو، کسی که از سب بری هست و تو فکر کنی سبابه. اون ظاهرا اضافه صدوق از یه حدیث دیگه گرفته. بله اونطور داره این محدث رو، چون گاهی سر اون کارو میکنه از یه حدیث دیگه میاره اینجا که یه جدیدم بیاره یه نفر شما به هزار تا از اونها میارزه. بله حالا این حدش همه لولا ان تعم بریا. میدونیم ما دنبال چی هستیم؟ میخوام ببینیم که آخه گاهی وقتا انسان از جان خودش حقیقه میکنه، گاهی مثلا از جان یه نفر دیگه میگه اگر من بکشم کس دیگه گیر میفته، آیا اونم مورد تقیه میشه یا نه؟ اگر اینو اینجور معنا کنیم که اگر یه کسی که بری هست از این قتل گیر نیفته اونو بکشن، یا نه اگر تو بری ای رو پیدا نکنی و بکشی، یعنی حواستو جمع کن خلاصه، مثلا فکر کنی سباب بعد منوشه سباب نبوده، یعنی دقت خودتو بکن، از این چیزی در نمیاد. حالا حلال و دم چطور آقایون؟ ازش وجوب در میاد یا نه؟ حالی هنوز ادامه داره، من احساس میکنم داره، منم خسته شدم.